مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 12
خانواده متعالی
قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیه
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسیاری از اوقات ما برای حل مشکلات فردی و اجتماعیمون باید از مقدمات بعیده ای شروع بکنیم. مقدمات بعیده یعنی چی؟ مثلا مشکل حجاب در جامعه، برخی از مشکلات خانوادگی که در برخی از خانواده ها هست، اینها با نصیحت مستقیم، با موعظه مستقیم، با امر و نهی مستقیم بعضی از اوقات حل شدنی نیستن. ما باید ریشه ها رو بررسی کنیم. خب این کار خیلی معقولیه، ما هر مشکلی داشتیم ریشه یابی کنیم، ریشه‌شو درست کنیم. اگر از ریشه مشکلی رو ریشه کن کنیم، وقت دیگه مشکل نخواهیم داشت. اگر بنیان یک بدی رو از بین ببریم یا بنیاد خوبی ها رو ایجاد بکنیم، وقت دیگه زندگی بهتری خواهیم داشت. احکام دینی هم بسیاری از اوقات با این بنیادها و ریشه ها کار دارند. دستورات اخلاقی هم با این بنیادها و ریشه ها کار دارند. به همین دلیل دستورات اخلاقی و احکام فقهی خیلی از اوقات فهمیده نمیشن. میگن حالا این یعنی چی؟ برای چی خدا این دستور رو داده؟ برای چی خدا این ثواب و پاداش رو برای چنین عملی که به نظر ما نمیرسه زیاد ارزشمند باشه قرار داده؟ برای چی خدا این نهی و یا این امر رو انجام داده؟ انسانهای بسیط، انسانهای سطحی که از پیچیدگی کافی ذهنشون برخوردار نیست یا پیچیدگی های عالم رو نمیتونن بفهمن، فلسفه احکام اسلامی یا حکمت‌هایی که در احکام اسلامی و توصیه‌های اخلاقی هست رو هم نمیتونن درک کنن. هر جا ما فلسفه یه سفارش اسلام رو درک نکردیم، بدونیم به صورت بسیار پیچیده‌ای خدا در این سفارش و در این امر و نهی خودش پیشبینی کرده یه نتایجی رو که با فاصله اون نتایج خوب یا بد اینجا دارن پیگیری میشن. حالا با این مقدمه که ما باید به احکام اسلامی یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، مشکلات خودمون رو هم یه مقدار عمیق‌تر ریشه‌یابی کنیم و فعالیت‌های انجام بدیم که مقدمات صلاح فردی و جامعه ما رو فراهم بیاره. و همیشه نمیشه مشکل رو در جا حل کرد. بسیاری از اوقات برای اینکه یه مشکلی پیش نیاد باید بریم مقدمات بعیده شو درست بکنیم. با این مقدمه من وارد بحث یک مقدار متفاوت امشب بشم. امشب در مورد مقام و منزلت و جایگاه دختر، فرزندی که دختر یک پدر و مادر است، جایگاه دختران در منظومه ارزش‌های دینی با هم دیگه صحبت کنیم. ببینیم اولا پیامبر گرامی اسلام دختران را چگونه توصیف می‌کند و درباره ثانیاً درباره دختران چه توصیه‌هایی دارد و برای دختران چه ارزشی قائل است. این رو خود دختران هم مطلع بشن، پدران ارجمند هم مطلع بشن، مادران گرامی هم مطلع بشن، پسران محترم هم که برادران همین دختران هستند مطلع بشن، همسران آینده این دختران هم مطلع بشن که دختری دارن میگیرن از یه خانواده مذهبی که به دختر اینجوری نگاه میشده، این دختر پس فردا همسر بشه یا مادر بشه شخصیت با کرامتی خواهد بود و شخصیت با کرامت رفتار زشت انجام نمیده. دوستان من توجه کنن به این مجموعه از روایات که برای شما انشاءالله قرائت خواهم کرد و خدمت سروران خودم درس پس میدم، به این روایت ها نگاه بکنید. ریشه حل مشکل حجاب اینجاست، ریشه حل مشکلات خانوادگی اینجاست. چرا زن و مردها بسیاری از اوقات دعواهای بی ربطی تو خونه هاشون پیش میاد؟ ما باید چجوری حل کنیم؟ هی بریم وسط دعوا بین زن و شوهر بگیم آقا دعوا نکنید، خواهش میکنم کوتاه بیاید. ریشه دعواهای خانوادگی رو باید سوزوند. یکی از اساسی ترین ریشه هاش کرامت دختران است. دختری که محبوب و محترم در خانه پدر بار اومد، این دختر دارای گذشت خواهد شد. وقتی شوهرش هم بدی بکنه میتونه در حق شوهرش هم مادری بکنه، بزرگوارانه برخورد کنه. وقتی دختر در خانه آنچنان که پیامبر فرموده است محبوب و محترم بود، تبرج نخواهد کرد، جلب توجه نخواهد کرد، بیشتر از حیا لذت خواهد برد تا از بی‌حجابی یا بدحجابی. ببینید ریشه حل مسئله حجاب رابطه پدران است با دختران. وقتی دختری در یک جامعه ای زندگی می کرد که برای وجود خودش ارزش معنوی قائل بود به خاطر فرهنگ و فکر جامعه، او اون وقت بهتر صیانت می کنه از دین خودش. میگه بابا اینجوری که رسول خدا فرموده اصلا وجود من یک ارزش معنوی است، اگر آدم خوبی هم بشم تازه این ارزش های معنوی من افزوده خواهد شد. اگر دختران جامعه ما و جامعه ما نگاهشون به دختران اصلاح بشه و دختران هم نگاهشون به خودشون اونجوری که پیغمبر اکرم فرموده قرار بگیره، نگاه‌ها تغییر کنه، رفتارها هم به مرور تغییر خواهد کرد. ما خیلی از اوقات موفق نیستیم در این که توصیه کنیم یک بدحجابی با حجاب بشود، خیلی از اوقات موفق نیستیم توصیه کنیم یک خانواده ای که جوان هستند تازه تشکیل زندگی و زندگی مشترک دادن با چند توصیه اخلاقشان خوب بشود. روش اصولی پروردگار این است، می‌فرماید لقد کرمنا بنی آدم، ما اصلا انسان رو گرامی داشتیم. این کرامت و این اکرام اصل اساسی در تربیته. ببینید ما تا بی نمازی کنیم خدا بلافاصله ما رو نمیزنه، تا نمازای خوب بخونیم خدا بلافاصله ما رو تشویق نمی کنه، تا دعا کنیم بلافاصله معمولا مستجاب نمیشه، هیچ وقت ما رو ناامید نمی کنه با هر گناهی. اینا همش معنا و وجوه کرامتن. برای ما استقلالی خدا قائله، اجازه میده، به ما فرصت میده، با تشویق و تنبیه فوری ما رو اسیر نمی کنه، اجازه گناه کردن به ما میده، نه اینکه از نظر شرعی اجازه بده. یعنی ما گناه میکنیم بلافاصله فرداش سرطان نمیگیریم. این یعنی ما رو آدم حساب میکنه، میفرماید که آقا برو فکر کن، کار خوبی کردی، فرصت بهت میدم، خودت بیا بگو معذرت میخوام. ببینید این روش تربیتی پروردگاره، یعنی کرامت. با احترام گذاشتن به انسان، انسان رو رشد میده. این یه اصل اساسیه در تربیت انسان. به پیامبرش هم میفرماد لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری. حتی میفرماد انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی. اینا معناش چیه؟ پیغمبر اکرم دوست داره همه مردم هدایت بشن، میفرماد نه، یعنی مردم آزادن. اگه کسی خودش نخواست آدم بشه یا فعلا نخواست آدم بشه، برخورد خدا خیلی کریمانه است. حالا بگذاریم از این که خیلی ها معنای فرصت و امهال الهی رو کرامت درک نمی کنن، خب اونا مشکل درک خودشونه. بگذاریم از این که خیلی ها متوجه نمیشن وقتی خدا بلا فاصله بعد از گناه بلا نمیفرسته، یعنی شما رو آدم حساب کرده، خودت بفهمی، نه اینکه آزادی برو هر کاری دلت میخواد بکنی. حالا اونایی که متوجه نمیشن، دوستان مؤمنشون باید اونها رو متوجه کنن. بگذاریم از اینکه خیلی ها متوجه نمیشن شما تا کار خوبی کردی، خدا بلا فاصله بهت پاداش نمیده. چرا؟ در اثر پاداش فوری رفتارت اصلاح نشه، در اثر عقل و درایتت و حزم و دوراندیشی خودت رو رشد بدی. خب حالا میگه فایده نداشت، ما رفتیم اینقدر نماز خوندیم خدا به ما نگاه نکرد. نمی متوجه نیست، نمیفهمه که این احترام خداست، میخواد رو پای خودت بیستی. لقد کرمنا بنی آدم یک اصل اساسی در تربیت انسانه، در رشد انسانه، که خدا رعایت میکنه در خانواده، در ارتباط با وجود دختران هم این کرامت به عنوان یک اصل در صورتهای مختلف باید در نظر گرفته بشه. اساسا آدم ها رو باید با احترام، حالا جاهایی که دیگه به مرز میرسه، پلیس میاد دست دزد رو میخواد قطع کنه و دیگه اونجاها جاهای استثناست، باید پلیس برخورد جدی بکنه با کسی که وضع ترافیک رو داره به هم میزنه یا وضع ارزش‌های اجتماعی رو داره به هم میزنه، اونا رو ما نفی نمی کنیم. ولی اساساً یه جامعه با کار پلیسی بنا نیست درست بشه. فرهنگ مؤمنین مطابق فکری که پیامبر اکرم به ما داده است اگر تعلیم داده بشه و پرورش پیدا بکنه، ریشه های فساد برطرف خواهد شد. این احترامی که برای دختران روایاتش رو برای شما خواهم خواند، به برکت میلاد بزرگ دختر گرامی و ارزشمند امام موسی بن جعفر علیه السلام، این روایات رو شما اگه نگاه کنید در آقا پسرها هم اثر میگذاره، پسرها هم با دخترها محترمانه تر برخورد میکنن، کمتر سود جویانه تر برخورد خواهند کرد. اینجا ریشه برخورد مناسب در جامعه است. ریشه کن کردن فساد در همین کلماتی است که از ائمه هدی علیهم السلام ذکر میشه. همه دوستان معمولا خبر دارن در صدر اسلام به دختران بی احترامی میشد. حالا در برخی از قبائل، همه هم اینجور نبودن، در برخی از قبائل حتی دختر زنده به گور میکردن، یا بسیاری از قبائل براشون ارزشمند نبود دختر داشته باشن. ولی یادمون باشه پیغمبر اکرم این همه سفارش درباره دختران رو فقط به خاطر برخورد با اون فرهنگ بیان نکردن، از سیاق کلام، از تصریح معانی و مفاهیمی که وجود داره معلوم میشه که این همه زمانی است، همه عصری و همه مصری است. اینجوری نیستش که مال یه مکان خاصی باشه. بله اون زمان با دخترها بد برخورد میکردن، پیامبر اکرم سفارش فرمودن که خوب برخورد کنید. نخیر، الان هم مگه خوب برخورد میکنن؟ الان هم جز اینه که با دختران در اکثر مجامع جهانی در اکثر فرهنگ‌ها به عنوان برده‌های جنسی برخورد می‌کنن، منتها حالا صورتک‌هاش متفاوت شده. امام صادق علیه السلام از قول پیامبر گرامی اسلام صریحاً می‌فرماید نعم الولد الولد و البنات، فرزند دختر چه خوب فرزندیه. بعد توصیفاتی رو برای یک دختری که در خانه پدر و مادرش هست بیان می‌فرماید. می‌فرماید ملتفاتون، مجهزاتون، مونساتون، مبارکاتون، مفلیاتون. می‌فرماید دختران موجودات لطیفی هستند. اینا تو خونه لطافت رو به دیگران هم منتشر می‌کنن. مجهزاتون، پرتلاشن. دیدید تو خونه ها دخترها زودتر بلند میشن جمع جور میکنن خونه رو. وظیفه دختران نیست، دختران ذاتن پرتلاشترن، میتونن تنبلی رو از جان پسران هم بیرون بیارن، الگو باشه رفتارشون. مونساتون، انس میگیرن، به پدر انس میگیرن، اساسا انس رو در خانه ایجاد میکنن. آدم باید در خانه خودش انشاءالله خدا وجود دختری رو هدیه داد، از وجود دختر برای بهبود وضع روحی و روانی خانه استفاده کنه. مثل گلی که تزئین میکنه خانه رو، عطر گلی که خانه رو خوشبو میکنه، اجازه بده دختر این صفات خودش رو در خانه بروز بده، اهل انس باشه. حالا چیکار باید کرد همین ویژگی های یک دختر قشنگ بروز پیدا بکنه؟ دیگه پدر مادرها باید فکر کنن دختران رو دچار تنشه ها نکنن، دختران رو دچار تبعیضه های ناروا نکنن، به دختران محبت ویژه و عطوفت خاص داشته باشن. میدونید اساسا فرمودن که پدران و مادران باید به بچه ها مهربان تر باشن تا بچه ها به پدر و مادر. بچه ها بزرگ که میشن کم کم احترام پدر و مادر رو باید رعایت بکنن. در مقام احترام و ادب وظیفه بیشتر به عهده بچه هاست، ولی در مقام محبت وظیفه بیشتر به پدر و مادره. ولی بسیاری از پدر مادرها محبت خودشون رو از بچه هاشون دریغ میکنن. ما جلسه قبل میگفتیم که این روایت رو که هر کسی فرزند خودش رو ببوسه خدا یک درجه تو بهشت بهش میده، یه درجه اضافه میکنه، بابت هر بوسه‌ای برای بچه خودش یه درجه میگیره. حالا نسبت به دختران که مضاعف روایاتش رو امشب به مناسبت این میلاد با برکت خدمت شما تقدیم میکنم. باید تبعیض رو دختران نچشن، حتی دختران باید برتری رو نسبت به پسران در خانه بچشن. اشکالی هم نداره پسران احساس بکنن که دختران در چشیدن محبت جلوترن. در روایتی می‌فرماید که وَلْيَبْدَعْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ، می‌فرماید وقتی که وارد بازار شدی رسول گرامی اسلام می‌فرماید یه چیزی بخر ببر خونه، وقتی رسیدی خونه اول به دست دخترات بده. بعد می‌فرماید فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَن فکأنما اعتق رقبتا من ولد اسماعیل. اگر کسی دختری رو از دخترش رو خوشحال کنه، دختره بگه وای بابا، همین خوشحال بکنه، مانند این است که بنده ای رو در راه خدا آزاد کرده، اسیری رو در راه خدا آزاد کرده، اونم چه اسیری؟ کسی که از فرزندان حضرت اسماعیل اسیر شده آزاد کرده، یعنی از فرزندان پیامبران الهی رو که جای اسیر شده باشه آزاد کرده باشه. می‌فرماید و من اقر بعین ابن فکأنما بکا من خشیت الله و من بکا من خشیت الله ادخل جنات النعیم. می‌فرماید کسی چشم بچه خودش رو روشن کنه، خب این انگار گریه کرده از خشیت پروردگار عالم. خیلی سفارش های عجیب و غریبی درباره محبت خانوادگی ذکر شده. خب برگردیم به همون ویژگی ها. می فرماید دخترها مبارکات هستند. من یه عالمی رو می دیدم، عروسی آخرین دخترش بود، هی دست می زد رو دست خودش، از بستگان بود، من می شناختمش، آدم باحالی بود، خیلی جوانها ممارست و رفت و آمد داشته باشید با عالمان دینی. اینایی که روایت زیاد بلدن و دارن روایت ها رو هم عمل میکنن، یه سنی که ازشون میگذره میشینن پا میشن حرکت میکنن، با روایت زندگی میکنن، با آیه قرآن زندگی میکنن. من گاهی اینجور آدم ها رو میبینم اصلا لذت میبرم، درس میگیرم، از چند تا مطالعه بهتره. مجالست العلماء امر بسیار خوبیه که اگه اتفاق نیفته بلای آسمانی میاد. او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدایا نکنه دیدیم من کم نشست و برخاست میکنم، با علماء منو از چشم خودت انداختی، منو دور انداختی، دیگه کمکم نمیکنی. تو دعای امام سجاد علیه السلام، حالا من یکی از این تجربه ها رو بگم، عروسی دختر آخرش بود، میزد رو دستش، یک کمی با مزاح ولی یک کمی با جدی میگفت فقیر شدم، گرفتار شدم. گفتم چرا؟ گفت آخرین دخترم رفت، برکت از خونم رفت. من میدونم. یکی دو سال دیگه دیدمشون، گفتم حاج آقا واقعا شما برکت از خونتون رفت؟ گفت دیگه بعد از اون همش بدهکارم، خدا به خاطر این دخترها به من روزی میرسون، زندگی میکنه با کلمات پیغمبر. دخترها برکت میارن. و مفلیات یعنی چی؟ دخترها اهل پاکیزگی هستن. یه دختری توی خونه باشه این خونه پاکیزه تره، اما یه خونه چهار تا هم پسر داشته باشه ماشالله هزار ماشالله، همیشه کل و کثیفه و یه مادرم نمیرسه اینا رو جمع بکنه، دختر عامل پاکیزگیه. بابا اینا رو به خود دختر هم بگید، وقتی بهش میگی در رفتارش تأثیر میگذاره دیگه. پس فردا یه دختری خونه شوهر نمیفرستی که بلد نیست جمع و جور بکنه، تلقین میشه دیگه، میگی آقا جون پیغمبر فرموده است تو این استعدادو داری. دختران هم همه این استعداد رو دارن، وقتی که میگی هم لذت میبره، هم روحیه پیدا میکنه، هم رفتارش رو اصلاح میکنه. ببین ریشه های دعواها، من دعوا دیدم میگه اینشون خونه رو جمع آوری نمیکنه، زن و شوهر. میگم بعید آقا دختر خونه رو جمع جور نکنه، اینا ذاتن اهل تمیزی هستن. بعد دقت میکنی میبینی تو خونه مشکلاتی بوده، دوران تربیتی اون کرامت لازم برای دختر وجود نداشته، استعدادهای فطری خودشو بروز نداده، عادت نداره به تمیز کردن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اینجوریان، نه اینکه حالا تمیز کردن وظیفه دختر است، آقا بشور بروف نمیدونم چیکار کن، به عنوان کارگر خانه ازش استفاده کنیم. نه، دختر اساسا تمیزه. اتاق دخترها برید، اتاق پسرها برید، ببینید اتاق دخترها تو خونتون تمیزتره. این ویژگی هاییست که پیامبر گرامی اسلام برای دختران بیان میفرماید و میفرماید که چه خوب فرزندانی هستن دختران ما. اساسا خود پیامبر گرامی اسلام مشهور بودن به پدر دختران. از ارزش های معنوی، این از اوصاف، از ارزش های معنوی مربوط به دختران هم عرض بکنم. می فرماید باز امام صادق علیه السلام در وسائل الشیعه نقل شده از رسول گرامی اسلام، من قال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنه، کسی سه تا دختر بزرگ کنه یا کسی سه تا خواهر رو سرپرستی کنه و زندگیشون رو اداره کنه، بهشت برش واجب میشه. پرسیدن یا رسول الله حالا اگه دوتا باشه چی؟ فرمود دوتا هم باشه بهشت برش واجب میشه. فکر کنم اون شب هم یه شب جشنی بوده، داشتن سوال میکردن مثل امشب. یه نفر پرسید یا رسول الله حالا یه دونه باشه چی؟ فرمود یه دونه هم باشه بهشت واجب میشه. اینا چه نگاهی رو به ما میده؟ لطیف برخورد بکنیم. من دیگه جسارت نمی کنم خیلی از کلمات رو بگم. باور کنید این کرامت، این نگاه توأم با مهربانی و لطافت به دخترانمون در خانه و بعد همه ما این نگاه رو داشته باشیم، نگاه کلی در جامعه، جلوی سوء استفاده های از زنان و دختران رو هم خواهد گرفت، جلوی نگاه های دریده و گرگالود رو هم خواهد گرفت، جلوی بد اخلاقی ها در اخلاق خانواده رو هم، همسری رو هم خواهد گرفت. خیلی آثار و برکات داره. بگذارید کمتر توضیح بدم، باز برای شما روایت بخونم. در این زمینه روایت های فراوان دیگری هم هست. میفرماید که البناتو حسناتون، باز امام صادق علیه السلام به نقل از کافی، کتب بسیار معتبری که این روایات رو نقل کردن راحت قابل دسترسی هستند. امام صادق علیه السلام میفرماید دختران حسنه هستند، البناتو حسناتون و البنون نعمتون، پسران نعمتن اما دختران حسنه هستند. بعد میفرماید فانما یصاب علی الحسنات و یسأل عن النعمه، خدا روز قیامت از نعمت سوال میکنه ولی برای حسنه ثواب میده. آقا چند تا دختر داشتی؟ بیا این ثوابش. چند تا پسر داشتی؟ بیا الان حساب پس بده. دیگه چجوری به ما یه نگاه زیبایی رو بدن؟ چی کار باید بکنن؟ بابا مجردا کم کم دارن هوس میکنن برن ازدواج بکنن دختردار بشن. شما ببینید اگر دختر محترم نباشه، مقدمه کلام رو من چند تا نکته گفتم و سریع عبور کردم، دوباره بعضیاش رو تکرار کنم. اگر دختر تو خونه خیلی عزیز باشه تبرج نمی کنه. هزار تا پسر نگاهش کنن، التماسش کنن، دل نمیده. وابستگی در اثر یه لبخند به این و اون پیدا نمی کنه، هزار تا مشکل پیدا کنه. ببینید ریشه ها رو باید درست کرد. امام رضا علیه السلام فداشون بشم از رسول گرامی اسلام نقل می فرماین، باز این روایت در وسائل الشیعه است که می فرماید ان الله تبارک و تعالی علی الاناث ارق منه علی الذکور، خدا بر دختران مهربانتر تا بر پسران. مشکلی پیدا کردی به دخترت بگو دعا کنه. خدا هم حرف دختران رو زمین نمیندازه. اینا چه حسی به ما میده؟ چه حسی به دختران میده این کلمات؟ که آقا تو وجودت ارزشمنده، ساده نفروش خودتو، ارزون نفروش خودتو. بله من باز هم عرض میکنم ممکنه یک کسی رو احترام بگذاری از احترام سوء استفاده کنه، بله خب همیشه هست، ولی به خاطر یه بی نماز در مسجد رو نمیبندن هیچی، به خاطر 100 تا بی نماز هم در مسجد رو نمیبندن. این مسجدیست که خدا برای ما درست کرده. میفرماد و ما من رجلن یدخل و فرحتن علا امرأتن بینهو و بینها حرمتن الا فرحه الله یوم القیامه. آثار اون کرامت رو شما خودتون در زندگی ها بررسی کنید. می فرماید هیچ مردی نیست که این کارو بکنه مگر اینکه خدا روز قیامت قلبشو خوشحال میکنه. کدوم کار؟ قلب یه خانومی که باهاش محرمه، یا مامانش یا دخترش یا خواهرش، عمش، خالش، نمیدونم هر کسی، یه خانومی رو که باهاش محرمه خوشحالش بکنه، خدا روز قیامت قلب او رو خوشحال خواهد کرد. این نگاه دینه، ترحم نیست، مهربانی است. ترحم به معنای تحقیرآمیز نیست، مهربانی به معنای کرامت. شما الان مادر که دارید، بعضیاتون سعادتمند هستید، دختر هم دارید، بعضی ها هم که دیگه الحمدلله دوران عذاب رو پشت سر گذاشتن، متأهل هستن، همسر هم دارن، الکی یه چیزی بگیرن بدن به این خانومشون، خانومشون بگی که وای چقدر جالب، تموش شد، این خوشحال شد. اما اون تیری که باید روز قیامت به هدف بشینه رو از چله رها کردی. خدایا داشته باش، این جگرش حال اومد. این نگاه دین به زن و دختره. هر مردی یه خانومی رو که باش محرمه خوشحالش بکنه، خدا روز قیامت خوشحالش خواهد کرد. توصیه ها رو ببینید، توصیف ها رو هم دیدید، ارزش ها رو هم ملاحظه فرمودید. پیامبر گرامی اسلام صریحا میفرماید خیر و اولادکم و البنات، میفرماید بهترین فرزندان شما دختران شما هستند. و روایات های دیگری که من همینجور بخوام روایت بخونم وقت خیلی گرفته میشه، باید خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها هم برسیم. آخرین روایت رو از باز ارزش دخترداری عرض بکنم. من کانت لهو ابنتون واحده، کسی یه دختر داشته باشه، کانت خیرن لهو من الف حجتن و الف غزوتن. می فرماید که یه دختر کسی داشته باشه از هزار حج ارزشش براش بیشتر، از هزار جهاد فی سبیل الله ارزشش براش بالاتره. بابا اینجوری که باشه پدرها دور دختراشون میگردن. خب اگه دور دختراشون بگردن چه اتفاقی میفته؟ دخترها مهربانتر میشن تو خونه. مهربانتر که شدن به برادراشون مهربانی میکنن، با مهربانی بیشتری برخورد میکنن. یه مردی اگه دیدید، یه پسری جوونی خیلی آدم بد اخلاقی بود، در ارتباط با خانومها بد اخلاقی های فراوانی داشت، بدونید این یه خواهر مهربان نداشته. خواهر مهربان روحیه برادرش رو هم رقیق و مهربان خواهد کرد، دیگه جفا نمی کنه در حق دختران مردم، آزارشون نمیده، اذیت دلش نمیاد. این تعلیم اسلامه، این اثر همون احترامی است که شما به دختر میگذارید. اگر یه دختری رو پدر بهش احترام کرد، پس فردا زندگی خانوادگیشون هم زندگی بسیار زیبایی خواهد بود. دختری که سرشار از محبته، حالا 4 تا خطای شوهرش رو هم با اغماز برخورد میکنه، میگه عیبی نداره. بابا دختر خانم شما چقدر بزرگواری، این مرد بدی میکنه، شما با لبخند و بزرگواری برخورد میکنی. این دختر محبت چشیده است، گرسنه نیست، سیرابه، لبریزه. ببین چه آثاری داره. دیگه به اجمال عرض میکنم، دختر محبت چشیده دنبال جلب علاقه دیگران نیست. آدم الان میبینه دختران بعضن دبیرستانی، بعضی از دخترهای دبیرستانی بعضن تبرج میکنن، حالا کسی هم بهشون ممکنه نگاه نکنه، خودنمایی میکنن، اصرار دارن خیابون دیگران بهشون توجه کنن. پدر مادرها شما چی کار دارید میکنید؟ نصیحت فایده نداره، محبت کن به دختره. البته یه راز دیگه ای رو هم من باید همینجا عرض بکنم، و اون راز اینه که بعضی وقتا ممکنه شما بفرمایید که پدری هست به دخترش محبت میکنه، ولی این دختر دست از تبرج بر نمیداره، دست از بدحجابی یعنی خودنمایی، یعنی دست از جلب توجه دیگران، خراب کردن خانواده های دیگران بر نمیداره. با اینکه پدرش به او محبت داره، اما آثار تربیتی خوبی رو این دختر نداشته. اینجا چی کار باید کرد؟ اینجا من اون راز رو باید عرض کنم خدمت سروران خودم. شرط این که محبت پدر روی دختر خیلی مؤثر باشه اینه که پدر تو خونه سالار باشه. اگه پدر تو خونه ذلیل شده و کتک خور خانوم باشه، این پدر محبت به دختر بکنه اثر نداره. بله، دختر دوست داره یه کوهی پشت سرش باشه پر از مهربانی، پر از چشم سار عاطفه، ولی یه کوه. مرد باید تو خونه مگه سالار باشه؟ بله، یک سالار مهربان، نه یک سالار ظالم. غربیا میدونید چی میگن؟ میگن برای اینکه مردها ظلم نکنن اصلا بیاید بهشون قدرت ندیم. چه روش احمقانه ای. مثل خوارج دیده بودن رؤسا دارن جنگ میکنن، گفتن اصلا لا حکم الا لله، اصلا جامعه رئیس نمیخواد. امیرالمومنین فرمود آخر نمیشه که بابا، جامعه باید یه رئیسی داشته باشه، یا فاسد یا آدم صالح، بالاخره نمیشه که رئیس نداشته باشه. این چه حرف احمقانه ایه. این حرف احمقانه رو در ارتباط با خانه و خانواده غربیا زدن، خوبم دارن روش کار میکنن. یکی از شیوه های کار کردنشون هم درست کردن فیلم های سینمایی بسیار زیاد تو کشور خودمونه علیه اقتدار مرد مهربان. برای اینکه علیه اقتدار مرد مهربان بتونن حرف بزنن، البته اونا علیه اقتدار مرد ظالم حرف میزنن، یه جوری که دیگه برای مرد مهربان هم اقتدار نباشه. این یه فریبیه. صهیونیستا هم نقشاشو کشیدن، موفق هم شدن، جهان مسیحیت رو با همین شیوه نابود کردن. کسانی که در قوه قضاییه به آیین نامه نویسی و قانون و مقررات نویسی میپردازن از نظر حقوقی، کسانی که در مجلس شورای اسلامی به تنظیم مقررات میپردازن متوجه باشن کم کردن اقتدار مرد مساویست با نابودی جامعه، مساویست با فساد و هرزگی دختران. دیگه با هزار هزار سرباز نیروی انتظامی تو خیابونها هم نمیشه جلوی فساد رو گرفت. مرد باید در خانه اقتدار داشته باشد و مهربان باشد. این که شما صورت مسئله رو پاک بکنی، بگی نه، برای این که مرد ظلم نکند ما اقتدارش رو از بین ببریم، با برخی قوانین و مقررات او را ذلیل بکنیم، حالا حساب دستش آمد، حالا بخندد، مهربان باشد. خب حالا این دختر پدر میخواد، یه بابای مقتدر مهربان میخواد. فاسد کردی جامعه رو، رفت. مشکل حجاب رو شما باید جای دیگه ای بررسی کنید، مشکل آمار طلاق رو باید جای دیگه ای بررسی کنید. بعضی از خانومه ها میان با آقاشون مشکل دارن. چرا مشکل داری؟ خب شوهرتو درست کن. میگه من درست کنم؟ پدرشو در میارم. بابا خانم، شما خدا بهت اهرم‌هایی داده، امکاناتی داده، مهارت‌هایی داده، شما سنگو میتونی دلشو آب بکنی، مردتو میتونی دلشو نرم کنی، از روش خودت استفاده کن. مردها خوب میتونن به دست زنها به شیوه زیبا تربیت بشن، ولی میبینی خانم اصلا حوصله این کارا رو نداره، فقط اهل جنگ و دعواست، فقط میخواد بزنه، فقط میخواد بکوبه، فقط میخواد انتقام بگیره، فقط میخواد خودخواهی بکنه. آدم دیگه هیچی نمیتونه بگه. تو با بزرگواری 100 تا مرد از این بدتر رو میتونی درستش کنی. خانم شما به خدا این قدرت رو داده. امیرالمؤمنین از قدرت زن اینگونه سخن گفت: فردای عروسی علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیامبر گرامی اسلام اومد خونهشون، یک کاسه شیری دادن دست دختر دلبندشون، بنوش دختر دلبندم. بعد کاسه رو گرفتن به امیرالمؤمنین علی علیه السلام سپردن، بعد فرمودن دخترم از شوهرت تعریف کن. عرضه داشت: نعم البعل، خوب شوهری دارم. خب علی جانم از همسر خودت تعریف کن. فرمود: عرضه داشت: نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکیه برای بندگی خدا. این جدای از فضیلت خاص حضرت زهرا سلام الله علیها، استعداد ذاتی زن رو هم حکایت میکنه. آخ مرد من آدم بدیه، خب درستش کن، کاری نداره. خیلی وقتا، حالا من قبول دارم بعضی از آقایون درست نمیشن، قبول دارم بعضی وقتا هم خانوما ممکنه درست نشن، ولی فعلا سر قدرت خانوم هاست که با استفاده از عاطفه، زیرکی زنانه، مهربانی، کرشمه هایی که بالاخره خدا قدرتشو به اینها داده، میتونن رفتار مرد رو اصلاح کنن. اما فرهنگ غرب زنان رو جنگجو بار آورده، از همون اول شمشیر بکش، کج شد با شمشیر راستش کن. این نیست روش زندگی، این گونه نخواهد بود. آمار طلاق افزایش پیدا میکنه. چرا ما چنین وضعیتی رو باید شاهد باشیم؟ گفتم ریشش اینه که دختر در خانه محبت کافی ندیده. از کی باید محبت کافی ببینه؟ از پدر و مادر، به ویژه از پدری که مقتدر است. آقا شما به مردها میگی مقتدر است، یه وقت ظلم نکنن. خب باشه، بعدش هم بهشون میگیم ظلم نکنن. کار اخلاقی میکنیم، کار فرهنگی میکنیم. قدیم تو جامعه ما یه مردی میخواست زن رو بزنه، مردای دیگه بهش میگفتن خجالت بکش، زن میزنی؟ تموم شد. این از 100 تا دادگاه راحت تر بود. این فرهنگ رو تقویت کنیم، فرهنگ رو تقویت کنیم، نه قانون غلط بنویسیم. قانونی که اقتدار مرد رو از بین ببره. برای اینکه از این 100 تا مرد یکیشون ظالمه، پس همه باید از دم سرشون بریده بشه. چه حرکت زشتیه این! زندگی که غربی‌ها درست کردن، اقتدار مرد رو نابود کردن، نتیجه‌اش چی شده؟ مردا دیگه حاضر نیستن ازدواج بکنن. گفتن برای اینکه مردی مثلا به زن ظلم نکنه، تا خواست زنش رو طلاق بده، نصف دارایی‌هاش رو میگیریم میدیم به زن. مردم میگن خب ما ازدواج نمی‌کنیم. راحت. وقتی ازدواج نمی‌کنن ظلم به زنان میشه. نتیجه رو تو غرب دیدی؟ حالا میخوای همچی چیزایی رو بیای اسلامیزه کنی اینجا بنویسی؟ از جوازات فقهی و حقوقی اسلام از اون منطقه ها استفاده کنی، از خود تدبیر صادر کنی؟ مرد باید مقتدر باشه، مرد مقتدر مهربان. خانومی اومده بود میگفتش که من همه دخترهای مدرسه به وسیله من محجبه میشن، دخترهای خود من حجاب ندارن، 2 تا دختر دارم، الان چیکار کنم؟ اپسشون بر نمیام. گفتم شما نباید کاری کنی، پدر خونه چیکار میکنه؟ بس ایشون بگه دخترها من دوست ندارم، همینجوری بگه بسته. گفت حاج آقا، پدرشون که اصلا کارگر آدم فرهنگی نیست، کار تربیت بچه ها به عهده خود ماست. گفتم خانم من فکر میکنم، احتمال میدم شما جلوی بچه ها شوهرتو تحقیر میکنی، اینجوریه؟ راستشو به من بگو. گفت حاج آقا شما از کجا فهمیدی مسائل خانوادگی ما رو؟ چجوری شما حدس زدی؟ گفتم خب من حدس نمیخواد بزنی، علم غیبم نمیخواد داشته باشی. واضحه مادری که پدر رو جلوی چشم بچه تحقیر کرد، دختر بچه با اشاره پدر تربیت نخواهد شد. با اشاره پدر که در تربیت نشد، با جیغ و داد مادرم تربیت نخواهد شد، با پلیس هم تربیت نخواهد شد. کار خودشو انجام میده. و شما تصور بفرمایید اگر دختران محبت کافی نبینن، بنا بشه این محبت رو تو خیابونا پیدا کنن. یه باید فاتحه صلاح و اخلاق و ایمان رو تو جامعه بخونی، به همین سادگی، به همین سادگی. نیروی انتظامی بخشهای اجتماعیشون باید چیکار کنن؟ باید بگن که ما باید فساد رو تو جامعه ریشه‌کن کنیم، ناامنی رو از بین ببریم. چیکار کنیم؟ خب باید برن همیشه دزد بگیرن، یه بخشی درست کنن به نام بخش فرهنگی. نمیدونم، بالاخره اونها آسیب‌های اجتماعی رو خیلی در جریان هستن، این دوستان نیروی انتظامی. در جریان مشکلاتی هستن که گاهی از اوقات ممکنه نتونن حتی اخبارش رو به ما بگن. خوب نیست اخبار مشکلات ذکر بشه. برن آمار بگیرن از همه دزدا، برن آمار بگیرن از همه قاتلا، برن آمار بگیرن از همه رشوه‌خورا، اینا که دستگیر میکنن، ببینن اینا تو چه خانواده‌ای تربیت شدن، بعد بیان مشورت بدن به کلیه فیلمسازها، بگن آقا شما که داری فیلم میسازی جلوی چشم مردم زدی تو سر این باباه، این یعنی 10 تا دزد به دزدای جامعه اضافه شد. با بررسی علمی اینا رو بگن. الان وقتش نیست، من باید عرض خودم رو جمع کنم. ان شاء الله به دختران محبت کنیم، با دختران با مهربانی برخورد کنیم. دختران دیگه حجابشون قشنگ میشه، رفتارشون با همسرشون قشنگ میشه و از اون طرف انتظاراتشون هم توی ازدواج کم میشه. دختری که توی یک محبتی تو خونه رشد کرده، بالاخره ببینه یه جوون خوبیه، میگه بابا سخت نگیر، اشکال نداره، بابا دختر تو چقدر اهل گذشتی، حاضر یه زندگی سخت رو تحمل کنی، چشیده به اندازه کافی محبت، میدونی گیر نمیده به مبلو نمیدونم این چیزا دیگه گیر نمیده، میگه زندگی خوب و خاکی داشته باشیم بسه. خانوم ها خیلی قانعن، به کم قانعن باور کنید، وقتی که خوب باهاشون برخورد بشه خوب پرورش پیدا کنن. نکته دیگری رو هم بگم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها برسیم، در این جهت که پدران بتوانن به دختران خوب محبت کنن، مادران نقش کلیدی دارن. مادران وقار پدران را حفظ کنن، پدران محبت کنن، دختران رشد پیدا می کنن. از اون طرف پدران هم باید محبوبیت مادر را در خانه رعایت کنن. وقتی که یه پدری رحم داره به مادر جلو چشم بچه ها، بیرحمی نمی کنه، میگه خانم چه غذا دوست دارید؟ باشه غذایی که شما دوست دارید. دختر میبینه پدرش به مادرش با محبت، همون سفارش پیامبر گرامی اسلام، این دختر تعادل روحی خواهد داشت. تجربه زن بودن خودش رو اول در مادر خودش میبینه، میبینه پدرش به مادرش ظلم نکرده، وقت این دختر در تعادل روحی رشد خواهد کرد، گلی خواهد شد. اینکه اینقدر سفارش میشه میخواید ازدواج کنید به خانواده نگاه کنید، دیگه من کلام رو همینجوری کش ندم. پسر میخواید بگیرید یا دختر بگیرید برای پسرتون یا دخترتون؟ ببینید این پسر تو خونش بابایی داره که به مادر محبت میکنه، یاد گرفته از بابا که پس فردا به دختر شما محبت کنه. ببینید این دختر تو خونه بزرگ شده که مادر به پدر تواضع میکنه، یاد گرفته که خودش پس فردا به پسر شما تواضع بکنه. خیلی خانواده مؤثره. ما البته یه خانواده جدیدی هم پیدا کردیم به نام تلویزیون که عضو خانواده ما شده. ببینید تو این خونه به کدوم سریال ها نگاه میکنن؟ به سریال خوب نگاه میکنن، پس خوب بار اومدن. یه وقت به سریال های بد نگاه بکنن، ما که سریال بد تو کشورمون انشالله نداشته باشیم، من خبر ندارم اخیراً از کشورهای مثلا دیگه سریال های بد داشته باشیم، اونا هم عضو خانواده ما شدن. تأثیر خانواده خیلی بالاست. خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برسیم. یک گزارشی رو از یک پرسشنامه یک اردوی دانشجویی سالها پیش به شما عرض بکنم و عرض ادب کنیم. یه دختر دانشجویی نوشته بود که من متوجه شدم در قم برخی از برادران حضرت معصومه سلام الله علیها حضور دارند. امامزاده های دیگری هم در کشور هستند که همه مرد هستند. علماء بزرگ در بین همه امامزاده های عظیم الشأن این احترام رو برای یک دختر قائلن. نوشته بود احساس عزت و غرور کردم، به اسلام علاقه پیدا کردم، احساس میکنم دیگه دین هر چی بهم بگی گوش میکنم، دینی که تبعیض بین دختر و پسر قائل نیست، بلکه اگر یک کسی با تقواتر باشه، بهتر باشه، همه به او احترام میکنن. آقا برادر ایشون هم هستن، الهی من فدای برادر ایشون هم بشم، ولی چرا همه پروانه مزار نورانی این دختر بزرگوار امام موسی بن جعفر علیه السلام میشن؟ خواهش میکنم اسلام رو ببینید. ویژه سا این حرف، خدا به قلب او یه گشایشی عنایت کرده، الهام شده، این حرف روشن به دلش نشسته، این اسلام نازنین ماست. و بعد این فاطمه معصوم سلام الله علیها، این دختر گرامی امام موسی بن جعفر علیه السلام، چرا به این مقام رسیده؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه که ایشون عالم هستن، معرفت دارن. خدا برای کسی که اهل علم احترام قائله، نگاه کردن به در خانه عالم عبادته، به صورت عالم نگاه کردن عبادته. وقتی امام موسی بن جعفر علیه السلام نبودند و در زندان بودند، مسائل دینی مردم رو در سن 8-9 سالگی جواب میدادند. بعد حضرت جوابهای ایشون رو که داده بودند مطالعه کردند، یارانشون آوردن، دختر شما درست جواب دادن، فرمودن بله، فداها ابوها، پدرش فداش بشه. دلیل دیگرش اینه که ایشون اهل عبادتن. هنوز عبادتگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در چند روزی که در قم حضور داشتن، در نزدیکی های خیابون چهار مردون و بین چهار مردون و آذر محافظت میشه و اون محل رو مردم شریف قم نگه داشتن. عبادت، عبادت خوبان ارزش داره، جای نماز او رو نگه داشتن. هنوز تعارف نداریم، آقا دختری هستن مجرد، هنوز ازدواج نکردن، مصلحت نبوده یا کفی پیدا نکردن، به هر تقدیر به تقوا نگاه میکنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نگاه کنید چه خبره. میدونید این اصلی که عرض کردم، کرامت عامل تربیت، اینه. شما به یک دختر جوان بگو تو به اینجا میتونی برسی، خیلی احساس معنوی بهتری پیدا میکنه. ولی وقتی که آدم حسابش نکنی، میگه ما که کسی نیستیم، بذار هر کاری دلمون میخواد بکنیم. ای برای کسی احترام قائل نشی، هر کاری میکنه، ولی احترام قائل باشی دیگه هر کاری نمیکنه، دیگه نه، میگه من آدم حسابیم. عجب پیامی داره. شرق و غرب عالم که این همه دم از احترام به زن میگذارن، بیان حوزه علمیه مقدسه قم رو ببینن، ببینن مراجع پابوس کدام امامزاده عظیم الشأن هر روز شرفیاب میشن. کی احترام به زن میگذاره در عالم؟ کی میخواد به اسلام یاد بده احترام به زن گذاشتن رو؟ انشاءالله که این گوهر تابناک و گرانبها امشب به عنوان ایدی امشب ما رو مورد شفاعت خودشون قرار بدن. یه نکته دیگه ای هم هست، یه داغی هم تو دل شیعه هست از خانه گمشده ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما مزار ائمه رو به نوعی خانه بعد از حیاتشون میدونیم برای شیعیان. میریم مدینه، خانه مادرمون فاطمه زهرا رو پیدا نمی کنیم، مراجعه کنیم. شیعیان وقتی میان اینجا، دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام رو که یک امام معصوم فرموده فداها ابوها، پدرش فداش بشه، زیارت میکنن، به یاد آن دختری میفتن که پیامبر اکرم فرمود فداها ابوها، و به یاد فاطمه زهرا این مزار رو گرامی میدارن. مردم این که میان این شکوه رو در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشاهده میکنن، عرض کنم خدمتشون که شما ببینید اگر ما خانه مادرمون فاطمه زهرا رو آدرسش رو داشتیم برای او چه می کردیم، اگر دشمنان می گذاشتن چه احترامی قائل بودیم. ابن الحسن آقا شما بیا، ما مزار گمشده مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنایت شما شاید پیدا کنیم. این شیعیان انشاءالله لیاقت این رو پیدا کردن که زائر مزار گمشده فاطمه زهرا سلام الله علیها بشن، با این احترامی که برای حضرت معصومه سلام الله علیها قائلن. چه احترام خوبی میگذارن شیعیان، چه اجری میبرن. واقعا عجیبه، دستگاه اهل بیت عصمت و طهارت خیلی عجیبه. یک جمله از آقای بهجت نقل بکنم، رضوان خدا بر او باد، و دعا کنم برای اینکه قلبهاتون به این احترام قرص باشه. تولیت محترم آستان مقدسه حضرت معصومه به بنده می فرمودن و این رو در برخی از گفتگوها هم گویا نشر دادن که این طلای گنبد حرم حضرت معصومه که ترمیم شد و تغییر پیدا کرد و تکمیل شد، اولین و اصلی ترین سفارش کننده برای ترمیم طلای گنبد خود حضرت آیت الله العظمی بهجت بودن. چندین بار میان میگن من یه گوشه‌ای میبینم طلای این گنبد افتاده، صدمه خورده، خوب نیست، این کار رو درست کنید. تولیت محترم آستان مقدسه حضرت معصومه میفرمایند که من به ایشون گفتم محاسبه کردیم اینقدر خرجش میشه، یه مختصری ایشون کمک کردن، بعد فرمودن خدا میرسونه شما شروع کنید، و همینجور شروع که کردیم کسانی از این طرف و اون طرف شروع کردن کمک کردن. چرا باید کسی که عارف بالله، یک انسان کامل، به طلای گنبد حضرت معصومه اینقدر عنایت داشته باشه؟ رازهای فراوانی است در این احترام به اهل بیت. یه خاطره دیگه هم از ایشون نقل کنم، شما اینقدر قشنگ گوش میدید من هی بالاخره جسارت میکنم کلام رو طولانی میکنم. یه درسی از خود آقای بهجت بگیریم که یادی از ابا عبدالله الحسین هم کرده باشیم. بنده یکی از دوستان طلبم رو میشناسم که اهل نجف هستن و مکرر میرفتن و میومدن. من چند باری که مشرف شدم هر چند بار ایشون رو دیدم. ایشون خیلی مراوده داشتن با حضرت آیت الله العظمی بهجت. به بنده میفرمودن بیا من یه خاطره از ایشون نقل کنم. هر بار میرم با آقای بهجت خداحافظی کنم بیام عتبات، به ایشون عرض میکنم که شما فرمایشی دارید، سفارشی دارید، من احیانا مأمور بشم از جانب شما برای زیارتی، دارم میرم عتبات مشرف بشم. ایشون هر بار به من یک کلمه میگه، میفرماید که رفتی کربلا برو حرم ابوالفضل العباس از جانب من یه زیارت بکن. میگم چشم آقا، ولی من حرم امام حسینم میرم و حرم امیرالمومنینم میرم، زیارت از جانب شما هم خواهم کرد. شون میگن که آقای بهجت سرشو مینداخت پایین، دیگه چیزی نمیگفت، دوباره سرشو بلند میکرد میگفت حرم ابوالفضل العباس یه زیارت از طرف ما بکن. ادب رو میبینی؟ یا حضرت معصومه، ما اگر مزار مادرمون فاطمه زهرا هم پیدا بود باز از سر ادب می اومدیم کنار مزار شما می گفتیم السلام علیک یا بنت رسول الله. اینجا ادب رو رعایت کنیم. این امامزاده عظیم الشأن رو هر کی احترام بگذاره معرفتش انشاءالله به امامان بیشتر خواهد شد. انشاءالله از زائرین در این دنیا علنی امام زمان تشکر خواهد کرد، وقتی فرجشون محقق شد خواهند آمد، از مردم قم تشکر خواهد کرد، از علما و حوزه تشکر خواهد کرد که این یادگاری قریب امام موسی بن جعفر رو اینقدر خوب گرامی داشتن، از زائرین عزیز در این دنیا تشکر خواهد کرد، اون دنیا که بی حساب خواهد بود. خدایا در فرج مولای ما تعجیل بفرمان، خانواده خوب نورانی پر از مهر و محبت به ما عنایت بفرمان، دختران جامعه ما سرشار از مهربانی بزرگواری اسوه های حیا و عفاف قرار بده. خدایا مردان جامعه ما رو غرق در حیا و احترام به بانوان محترم قرار بده. خدایا خانواده های ما محل تربیت سربازان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. جلوی دیدگان ما هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.